خب علارغم موضع گیری سرسختانه ای که عرض کردیم مکتب تفیق نسبت به تأویل دارد، اما با رعایت یک سری شرایط و ضوابط باز سختگیرانه ای تأویل رو در یک مواضع محدودی مجاز می داند. اولین شرط اینه که مفسر موظف است در ارتباط با اون مورد خاص و یعنی اون آیه یا روایت متشابه آنقدر در آیات و روایات دیگر جستجو بکند تا بالاخره به معنای ظاهری و مقبولی از آیه دست پیدا بکنه و نیازمند به چنگ زدن و تأویل نباشه. بنابراین تفکیکیون تأکید میکنن مفسر وظیفه دارد حد اکثر تلاشش رو برای فحص و جستجوی انواع و اقسام قرائن برای دستور به معنای صحیح به خرج بده. حالا اگر این فحص و جستجو نتیجه نداد و باز تشابه آیه برطرف نشد یا معنای ظاهری آیه به حال با اون مسلما جور در نیامد، به مرحله دوم و شرط دوم میرسیم. مفسر باید توجه داشته باشه الان که ناچار به ارائه معنای تأویلی است، داره در حالت ضرورت این کارو میکنه. به هیچ وجه تأویل آیه نباید تبدیل به یک قاعده و به یک روند بشه. یعنی مفسر اگر به جایی برسد که هیچ راهی برای پذیرش معنای ظاهری آیه نداشته باشد و ضمناً دلایل موجه و عقلانی هم بر خلاف ظاهر آیه وجود داشته باشه، در این مقام تأویل رو مکتب تفکیک اجازه میدهد. البته شرط سوم هم باید رعایت بشه. معنای تأویلی باید متناسب با فضای کلی معارف قرآنی و فارغ از ذهنیت‌های فلسفی و عرفانی باشه. یعنی اگر اون معنای تأویلی متأثر از مشرب فلسفی یا عرفانی و تذوق‌های صوفیانه مفسر باشه، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. یا اینکه تأویل باشد که از طریق صحیح و به وسیله معصوم علیه السلام به ما رسیده باشه، که اگر این اتفاق بیفته دیگه هیچ به قول معروف ردخوری نداره و با خیال راحت میشه اون معنای باطنی و تأویلی رو پذیرفت. به عنوان ختام مباحث جلسه چهاردهم، من یک نمونه از تأویل‌های مجاز رو که مکتب تفکیک مثلا اجازه داده اند خدمتتون معرفی میکنم. آیه شریفه 22 از سوره مبارکه فجر که مشابهش هم در قرآن کریم چند بار تکرار شده، آیاتی که ظاهرش دلالت بر جسمانیت خدا میکنه، مثلا یوم یکشف عن ساقن یا الرحمن علی العرش استوا، دلالتش مستقر شدن خداوند بر مثلا عرش یا اون کرسی عظیم هست. یا همین آیه و جا ربک و الملک که دلالت ظاهریش چیه؟ تحقق آمدن که از ویژگی های موجودات جسمانی و مادی است برای خداوند، که این با مسلمات دینی ما و عقلی ما جور در نمیاد، چون خداوند اساسا جسم نیست. لازمه معنای ظاهری آیه جسمانیت خداست که یک گزاره کاملا مردوده به دلیل این قرینه عقلی که همه ما و همه عقلا اتفاق نظر دارن، خداوند جسم نیست. در نتیجه در این مقام تأویل و فهم معنای برخلاف آنچه از ترجمه ظاهری آیه فهمیده می شود، البته با رعایت شرایطی که گفتیم، به ویژه شرط سوم، جایز دونسته شده و تفکیکیون همون رو اجازه دادند. و البته باز بر این نکته هم تقریبا به اتفاق تأکید می کنند که بیان معانی تأویلی و بطون آیات، اینها تنها در انحصار معصومان علیه السلام هست. حالا آیه‌ای که مثال زدیم، همین آیه و جاء ربک و مشابه اون رو، می شود با ملاحظه شماری از آیات محکم و یا حداقل همین عقیده عقلانی و مسلم که خداوند جسم نیست، به یک معنای ورای ظاهرش به تأویل برد. اما به صورت یک قاعده باید توجه داشته باشیم که بیان معانی تأویلی و بطنی برای آیات منحصر به معصومان علیهم السلام هست. امیدوارم که از مطالب جلسه 14 هم استفاده ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.